مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید؟ برای ارتکاب به این گناه به دروغ متوسل نشین که همون گناه اگه واقع میشه، یعنی برداشتن چادر از سر زنان این مرد و بوم ننگش تا ابد در دامن
بودن به ویژه پوشیدگی سر و صورت از ویژگی هایی بوده که تفاوت زن و مرد را برای تاریخ نگاران ایران باستان روشن می کرده. به گواه اسناد در دوره ساسانیان هم زنان ایرانی حجاب داشتند، دوره‌ای که مردم
من خیلی تلاش میکنم که قوانین را رعایت کنم، بالاخره باید نبایت هایی که توی جامعه وجود دارد.
حریم
قصه ایست که سر دراز دارد، به اندازه تاریخ معاصری که حافظه مادر بزرگها و پدر بزرگهایمان به یاد می آورد، هرچند حتی به سختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای با امید تو نظره بکنم هرچی یادم به یادم
دیگه. والدر که آمد ولی تخت نشست،
مادر من از منزل نمیتونست بیاد بیرون،
گفتن یا بیاد بیرون یا چادراتون رو بدید.
مادرم یا همشیره ها میخواستن برن حمام، یک مصیبتی میکنن،
چادر مزدرم برداشت
پاره کردن، تو باره ربان پاره کردن، دومنشو بریدن،
دو تا چادر ما خودم دیدم در جلو پاسگاه برداشتن، نخورمتن آتش شدن.
ما گفتم چیه مادر جان، چیه گریه میکنی به سر دنیا؟ ما گفت دلم میخواد برم حرم ولی نمیتونم برم. به ایچی نمیتونی تو بری که چادر دیرم اصلا برمیدن، پاسمان ها میان چادر برمیدن، عذیت میکنن میبرن، هم مجبوری هم تو خانه باشه نزنی به سلام میبرن.
رخداد مهمی که در لابلای برگ‌های تحولات تاریخی این سرزمین کهن ثبت و ضبط شدند. ما هم بارها تصاویرش را در قالب سریال و مستند دیده و شنیده ایم. اما به قول قدیمی ها شنیدن کی بود مانند دیدن.
مادرم که جوان بوده 24 سال شده با عروس و ناشکریم های کریمی میان حمام.
مادر بزرگ من یاد یک شال سرش میکنه، یک کلا میذاره روش،
حمله میکنه چادر مادر من بر،
یاد میکنه شما شال در بیارین کلا رو بذاره رو سرتون.
مادرم فرار میکنه با شکم میخوره زمین، حامله بوده،
بعد یک مش میزنن تو سرشون، کنترلشون از دست میدن و شال از سرشون میکشن بیرون. ضربه به حد شدید بوده که تمام موی رگ و رگای اعصاب مغز رو یعنی چی کرده، پاره کرده. هر موقع میشستن خاطراتشون مال همین زمان رضا شاه بود و مال اتفاقی که افتاده، و میگفتن من تمام زندگیمو یعنی در فضای تاریک و با چشم بسته گذروندم، ولی اون دنیا ازش نمیگذرم.
حریم امنی بود برای زن ایرانی. از ابتدای تاریخ تمامی تصاویر زنان این سرزمین به این حریم آراسته بود. هیچ زمانی در تاریخ این سرزمین زنها را بدون آن و حتی با کم و کاستی در آن نمیتوان یافت و این یک ادعا نیست، زیرا لباس نه فقط به عنوان وسیله‌ای برای زندگی بشر، بلکه حریم امنی برای پوشش زن و مرد این سرزمین به طرز ویژه‌ای انتخاب می‌شد و برای موجود زیبا، لطیف و مهمی به نام زن بیشتر. حریم این پوشش با حیا و عفاف کامل می‌شد و هنوز هم در بطن باورها از زن ایرانی همین موضوع می‌درخشد. گزارش همکارم در مورد پوشش زنان ایرانی در دوره باستان گواه همین است.
پوشش زنان ایرانی مسئله‌ای ریشه دار که نشانه‌هایش حداقل از دوران هخامنشی در تاریخ ثبت شده. جستجو درباره این نشانه‌ها ما را به کتاب‌هایی می‌رساند که در آن پوشش زنان ایرانی مورد توجه بوده. کتاب از زبان داریوش نوشته هاید ماریکوخ آلمانی شواهدی از نحوه پوشش زنان ایرانی در دوران هخامنشیان دارد. این دو نگاره متفاوت در تخت جمشید خدمتکاران دربار داریوش را نشان می‌دهند. این نگاره ها احتمالاً تصویر زنان ایرانی هستند، چرا که چانه و گونه هایشان پوشیده شده.
پوشیده بودن به ویژه پوشیدگی سر و صورت از ویژگی هایی بوده که تفاوت زن و مرد را برای تاریخ نگاران ایران باستان روشن می کرده. به گواه اسناد در دوره ساسانیان هم زنان ایرانی حجاب داشتند، دوره ای که مردم به آیین زرتشت بودند. در کتاب خورده اوستا در این باره آمده:
پوشش زن باید به گونه ای باشد که حتی یک تار موی او نیز آشکار نگردد.
ویل دورانت، تاریخ نگار شناخته شده ی آمریکایی، در جلد اول کتاب معروفش تاریخ تمدن در توصیف حجاب زنان ایران باستان و اشاعه آن به سراسر جهان اینطور می‌نویسد:
پوشش زنان ایران در دوران باستان کامل و آراسته بود، به نوعی که ریشه به وجود آمدن حجاب در دنیا بوده است.
محفوظ بودن در برابر نامحرمان یکی از ویژگی‌های شناخته شده ی زن ایرانی در تاریخ است، ویژگی که البته بعد از اسلام پررنگ‌تر شد. اسناد موجود از زندگی مردمان مغرب زمین در قرون گذشته هم نشان از پوشش مناسب و کاملا متفاوت از آنچه زنان امروز غربی دارند حکایت می کند، که البته تحت تأثیر تحولات فکری و فرهنگی دهه های اخیر به سوی ترویج برهنگی تغییر یافته. مؤید این موضوع صحبت های وزیر کشور سابق ایتالیا است:
وقتی تمثال های مریم مقدس با حجاب است، چگونه از من می خواهید قانون منع حجاب را امضا کنم؟
البته هنوز هم پوشش و حیا و عفاف بخشی از شخصیت زن ایرانی است، هرچند در تاریخ معاصر ایران تلاش شد این حریم از جامعه ایرانی فرو بیفتد.
ما میخواییم زنها رو توی جامعه فعال کنیم تا مردم به خود بیان.
مرحبا. احسن. اون وقت برای فعال کردن خانوم ها چادر رو باید از سرشون برداشت؟ نه، اینطوری ظلم به زنها مضاعف. حیثیت و ناموس خانم ها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیز چوب حراج میخوره. شما بگید بدون، زنی که از شوهرش کتک میخوره وقتی چادر رو از سر برمیداره دیگه کتک نمیخوره؟ نه، شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونم، قسم بخورید در اروپا که چادر وجود نداشته مردها زنها رو کتک نمیزدند یا نمیزنند؟ رکش بگید. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه به دروغ متوسل نشین که همون گناه اگه واقع بشه، یعنی برداشتن چادر از سر زنان این مرز و بوم، ننگش تا ابد در دامن این حکومت آهون.
رضاخان میرپنج با همکاری انگلیسی ها شاه ایران شد. او دوست داشت متجدد باشد، قزاق بی سوادی که ترقی و پیشرفت را در مظاهر می دانست و می یافت که در اولین و آخرین سفرش به خارج از ایران دیده بود. 12 خرداد 1313 تنها مسافرت خارجی رضاخان به ترکیه آغاز شد. این سفر یک ماهه انگیزه های او را برای تقلید ناقص از آتاتورک تشدید کرد. پوشش زنهای ترک برای این قزاق تازه به شاهی رسیده بسیار جذاب و به قول آن روزها چشم پر کن بود.
اهلانی توکی ها قبول اکیم زن رو به چک مسود به بطیار زدنیم.
من نهایت خوشبختم تو عرضوی بیرینه که برم ده موفق اولدم
چوکتن به ایسی به شهرمیزه انتظار دیوده کتن بیک حسنتله ve benim samimiyetle çok mesudiz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz.
سالها گذشت و تا زمان انقلاب اسلامی ایران زنان برای داشتن پوشش اسلامی دچار مشکلات زیادی بودند. مدارس، دانشگاه‌ها، محل کار و سایر اجتماعات حجاب زنان معتقد و محجبه را بر نمی‌تافت و عملاً این زنان نمی‌توانستند در سطح مطلوبی در اجتماع حاضر شوند. انقلاب اسلامی ایران اما شرایط را به شکل دیگری رقم زد. حالا حجاب برای یک حکومت اسلامی و یک جامعه اسلامی دارای ارزش شد.
خب
در زمان این رژیم که فریاد می کردن که آزاد زنان و آزاد مردان، چه فعالیتی زنها داشتن؟ فعالیتی که ما از زنها می دیدیم این بود که چند هاشون جمع بشن با اون وضع فجیح برن سر قبر رضا خان، اونجا تشکر کنند از این که ما را آزاد کردیم. چه جور آزاد کرد؟ چه کرد؟ فکری نیستن که چه آزادی اینها بهشون اعطا کردن و تا چه اندازه اینها میخواستن زنها یا مردها آزاد باشن. اینها میخوان که همه فحشا آزاد باشن.
موضوع ارزشمند بودن پوشش و حجاب در اجتماع از همان ابتدا مورد هجمه دشمنان این ملت قرار گرفت. رسانه‌های خارجی در ابتدا و سپس شبکه‌های فارسی زبانی که قارچگونه برای مبارزه با حکومتی برخواسته از اندیشه‌های اسلام به وجود آمدند، از همان ابتدا نوک پیکان این مبارزه حجاب بود، تا جایی که حتی مردم در داخل کوچه و بازار و خیابان‌ها متوجه تغییراتی در نوع پوشش برخی دیگر شدند و نسبت به اجرا نشدن قانون ابراز تعجب می‌کردند.
هر کسی خودشو موظف میتونه باید تو جامعهش قوانین رو رعایت کنه همیشه. خب ما هم یه مسئولیتی داریم، یه قوانینی رو تو جامعه باید رعایت کنیم.
خب من خیلی تلاش میکنم که قوانین رو رعایت کنم، بالاخره باید نبایدهایی که توی جامعه وجود داره، ولی متاسفانه امروزه توی جامعه کم رنگ‌تر شده این قانون رو رعایت کردن.
همین که اصلا حجابشون رو رعایت نمی‌کنن، به نظرم یعنی که به حریم هم دیگه احترام نمیذارن دیگه.
به نظرم خیلی کمتر شده نسبت به قبل. الان که جدیدن خیلی کم، مثلا مردم زیاد اینو رعایت نمی کنن.
متاسفانه الان کم رنگ شده توجه بهش و باید خیلی تبلیغات انجام بشه تا دوباره اون پوششی که درسته رعایت کنن.
باید ارشادشون کرد
دیگه، خودشون باید بدونن دیگه توی چه جامعه ای زندگی میکنن، چطور باید لباس بپوشن، چطور باید حجاب رعایت کنن.
این اتفاق به همراه تغییرات سریع سبک زندگی برخی از مردم و تغییرات عجیب در رفتار برخی مسئولین، زمینه یک هشدار جدی از سوی رهبر انقلاب را در دهه 70 فراهم کرد. نام این هشدار شبیخون فرهنگی بود.
در برخورد با مسائل تهاجمی، ما پدیده رو در اول ورودش باید بشناسیم، حتی قبل از ورود. فرض کنید یه چیزی، یک فکری، یک روشی در دنیا داره رایج میشه، پیداست که این خواهد آمد اینجا، نمیشه حساب کنید. از قبل از اونی که بیاد به فکر باشید که برخورد حکیمانه با این چیه. دیر فهمیدن، دیر به فکر علاج افتادن، این اشکالات داره که بعد شما ببینید که اون وقت دچار مشکلاتی میشید که نمیتونید باش مواجه بشید. توصیه هم فقط موضوع دفاعی نیست، نه، موضع اثباتی، موضع تهاجمی، موضع حرکت صحیح، اینها باید داشته باشیم. به هر حال در مقابل فرهنگ مهاجم بدترین کار انفعال کردیم.
نبرد فرهنگی رو با مقابله به مثل می شود پاسخ داد. هجوم فرهنگی رو با تفنگ نمیشه جواب داد، تفنگ او قلمه.
خب در مقابل اینا با چی کار؟ در مقابل اینا دو چیز لازمه، یکی کار، یکی ابتکار. این دوتا نقطه مهم رو باید نرسه، باید کار کنیم.
نکته مهم ماجرا این بود که بسیاری از مردم به پوشش به عنوان حریم امنی برای حضور سالمتر و هدفمندتر در جامعه نگاه می کردن و در این میان حتی کسانی که به ظاهر حجاب کاملی نداشتند هم بر این اصل معتقد بودند که پوشش و حجاب در جامعه ویژگی مهمی برای احساس آرامش و امنیت جامعه است و از داشتن آن ناراضی نبودند. اما رسانه‌های آنور آبی صریح بر شکل دیگری از اعتقاد مردم تأکید می کردن.
علیه حجاب اجباری مبارزه میکنن.
نصفی از جامعه ایران درگیر یک موزلی به نام حجاب اجباری هستن و خب کل جامعه ایران درگیر موزل بزرگتری به عنوان جمهوری اسلامی هستن.
الان این خانوما نمیخوان دیگه اون قانون باشه،
میگه حق نداریم با این وضعیت بیرون، اینجا قانون داره.
یکی دو نمونه از ویدیوی منتخب شما رو نشون میدم.
پیاده روی بدون حجاب، برداشتن روسری در جای شلوغ و حالا جاهای مختلف.
اما آیا عدم داشتن حجاب موجب آزادی بیشتری برای زنان در اجتماع در جهت فعالیت‌های اجتماعی می‌شود؟ یک جستجوی ساده در منابع خارجی پاسخی غافلگیر کننده برایمان دارد.
85,000 زن در سنین 16 تا 59 سال در انگلستان و ولز هر سال مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.
مثل این گزارش که در سایت گاردین منتشر شده.
71% زنان در سنین مختلف در مکانهای عمومی آزار و اذیت جنسی را تجربه کردند.
اسناد و مدارک فراوان ارائه کردم. بدون نتیجه بایگانی شد. چرا این آشفتگی باید برای من در این شرکت کوچک به وجود بیاید؟
ما از راه رفتن در خیابون حس بدی داریم. مردا حرفایی به ما میزنن که ما رو خیلی ناراحت میکنه.
هرچه یک زن تحصیل کرده تر یا از نظر حرفه‌ای موفق تر باشد، احتمال اینکه مورد این قبیل آزار و اذیت‌ها قرار بگیرد بیشتر است.
بیش از 90% زنانی که از آزار جنسی در محل کار خود شکایت می‌کنند یا اخراج می‌شوند یا استعفا می‌دهند.
زنان در صورت پوشیدن لباس‌های آشکار بیشتر در معرض تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.
این در حالی است که رسانه‌های خارجی بر طبل باورهای خاص خود که جهت‌دار و هدف دارند با صدای گوش خراش می‌کوبند.
فشارها و برخوردها با پوشش زنان،
این یک تکه پارچه که تحمیل شده کشورهای دیگه جهان در آزادی چگونه زندگی میکنن.
و نکته جالب توجه این که در آن طرف گود نشستند و آنچه سالها با زن ایرانی بوده را هدف قرار دادند و به زنان جوان القا میکنند که این پوشش و تحمل آن به خاطر عدم اعتراض شماست که توانسته آزادیهایتان را بگیرد.
27 سالمه، به جرم شرکت در اختشاش رفتم به سمت میدون تجریش که خیابونای ولی از شلوغ بود. منم کشف حجاب کرده بودم، پیاده شدم، شعار دادم. من تحت تاثیر فضای مجازی جو قرار گرفتم. حرفایی که بی بی سی اینترنشنال، مسیح علی نژاد اینا که میزنن، من تحت تاثیر اونا قرار گرفتم که شما بی وجودید، بی غیرتید، سکوت کردید، دارید تن به این ذلت میدید. منم به خاطر همین تحت تاثیر قرار گرفتم و اون شب پیاده شدم.
قصه همانطور که در ابتدا گفته شد در این حد ساده نمانده و نیست. دیگر ابزار رضاخان در قضیه حجاب جواب نمیداد. همه چیز بایستی با جنگ نرم پیش می رفت. هرچند هنوز هم مطالبه مردم امنیت جامعه از طریق برقراری قوانی نیست که به وسیله آن حرمت و حیا در جامعه خدشه‌دار نشود و در این میان دو قطبی سازی جامعه و یا دستبندی آن مهمترین خطر موجود است. خطری که رهبر معظم انقلاب هوشمندانه در مورد آن به صورت فصل الخطاب نکته مهم می گفتند. نکته ای که خواب و رؤیای معاندین را برای دستبندی زن ایرانی به در کنار نظام و مقابل نظام انقلاب اسلامی کاملا نقشه برآب کرد.
حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت تردیدی در وجوب حجاب وجود نداره. اینو همه باید بدونن. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی کنن، اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی. نه، من قبلا هم گفتم، در جمع علما گفتم این رو، علمای اونجا جمع بودن. گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضیتون این خانومی که حالا مثلا فرض کن یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رائج بد حجاب که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ اینا کسانی هستن، این نمیشه گفت ضد انقلاب، این چطور ضد انقلابیه که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو فلان مراسم دینی و فلان مراسم انقلابی شرکت میکنه. اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن. تو این قضایای اخیر خب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش ها و فراخوان ها؟ اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن. نکردن، یعنی زدن تو دهن اون تبلیغ کننده و فراخوان ترسنده.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، هنگار جایی خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارد مردی کشم که کاری ما کن.
گروپتو، برنامه سینماهای سراسر کشور.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم. بچه ها آماده باشین.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شرکت توس فورجینگ، تولید کننده انواع قطعات فرج گرم. این شرکت با در اختیار داشتن خطوط تولیدی تا ظرفیت 4000 تن با بهره گیری از بروزترین تجهیزات کنترلی و مهندسی، توانایی تولید قطعات پیچیده تا وزن 150 کیلوگرم و ماهانه به طور میانگین 1500 تن را دارا می باشد. توس فورجینگ، تلفیقی از فولاد سخت و ظرافت.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
لحظه شما بخیر، سپاسگزارم از اینکه بر سر انتخابتون هستید. همچنان دعوت میکنم در این لحظه ادامه ی برنامه های رادیو ایران رو بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگه خاطرتون باشه در یه برنامه عرض کردم، حالا بازم اینجا به مناسبتی تکرار میکنم، که ما چند تا کلید واژه داریم در قرآن به معنای راه. یکیش مثلا سبیله، سبیل به معنای راه که جمعش میشه سبل، یعنی راه ها. یک کلمه هم به معنای راه داریم که از اون به صراط تعبیر میشه. جالبش اینه که در آیات قرآن صراط مفرده، یعنی یک راه بیشتر نیست، اما سبیل یا سبل زیاده. میشه اینطوری تشبیه کرد که یک اتوبانی هست، فرض مثال چه میدونم اتوبان تهران اصفهان. خب این اتوبان حرکت میکنه به سمت اصفهان، راه‌های مختلفی هست که به این اتوبان منجر بشه، اما بالاخره این جاده تهران به اصفهان همینه. یعنی ما از هر راهی هست باید خودمون برسونیم به این صراط یا به این اتوبان که بعد تو مسیر قرار بگیریم. در آیات قرآن خداوند نسبت به این مسئله تعابیر جالبی رو داره. مثلا سوره مبارکه انعام آیه 153 خدا میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، راه من اینه، یعنی راه درست اینه. که اگر آیات قبلش رو نگاه بکنیم مشخص میشه نشانه هاش چیه. دروغ نگفتن، عهد و پیمان، مراعات در حد نسبت به اموال دیگران، نکشتن دیگران، ستم نکردن، خیلی چیزایی دیگه‌ای که همه ما اونها رو درک میکنیم و لمس میکنیم. خدا میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حواستون باشه از راههای دیگه پیروی نکنید که از راه گمراه میشید. یعنی چی؟ یعنی مثلا عده میگن که حالا اینجا دروغ بگیم بعد این یه جوری به نفعمون تموم میشه، به نفع مسلمین تموم میشه. نه، نفع مسلمین در دروغ گفتن نیست. یا مثلا اینجا این ستم رو مرتکب بشیم به خیال خودمون که بگیم این در نهایت میخوایم به نفع مردم یا به نفع خودمون باشه، این همچین تعبیر غلطه. با دروغ گفتن، با ستم کردن مسیر خدا طی نمیشه. این رو در نظر داشته باشیم. ما جاهای مختلف داریم، امیرالمومنین یا ائمه معصومین علیهم السلام یا پیامبر، که اینها کاملا برای ما مشخص کردن که نمیبایست ما از طریق غیر به راه خدا بریم. یه داستان مشهوری هست که یه نفر خیلی ادعای فضل و کرامت میکرد، امام صادق علیه السلام میفرمود من دنبالش رفتم ببینم چی کار میکنه. دیدم یه جا رفت دوتا نان دزدید، یه جا رفت دوتا میوه دزدید، بعد رفت اینو داد به یه فقیر. پرسیدم که چرا این کارو کردی؟ گفت تعجب میکنم، تو چطور ادعای علمت میشه؟ من 4 گناه کردم، خداوندم گفته که به ازای هر گناه سیعتون مثلو، یه عقوبتی داره، این شو 4 گناه. اما از اون طرف خدا فرموده که من جعب الحسن فلهو 10 امثاله ها، یه کار خوب بیارید 10 پاداش میده. این 10 برابر بکنیم این 4 رو میشه 40 برابر. 4 کار بعد همه توش بکشیم بیرون، 4 عقوبت هم بکشیم بیرون، 36 حسنه خالص میمونه. امام صادق فرمود که 4 گناه کردی که هیچ، بعد این دارم بردی به دیگران، داری تصرف در غیر کردی، اونم 4 گناه دیگه، 8 گناه و اصلا هیچ ثوابی هم نداری. حواسمون باشه برای خودمون توجیه نکنیم. منطق کاملا مشخصه، این صراط مستقیم یعنی همین، یعنی راه خداوند جز از راه درستی و راستی نمیگذره. برای خودمون بهانه نتراشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو